پیدا کردن کار کمک به خانواده ها هست که همونطوری که حتما شنیدید $1,400 به هر خانواده آمریکایی دولت جو بایدن کمک کرده. ضمناً دولت جو بایدن از زمان ورودش به خاطر موضع‌گیری هایی که کرده داره رفته رفته در میان متحدانش در اروپا به ویژه محبوبیت کسب میکنه، چون در دوران دونالد ترامپ بخشی از سران کشورهای اروپایی روابط اروپا با آمریکا رو با ایالات متحده رو زیر سوال برده بودن. یکی دیگه از تصمیم های جو بایدن افزایش مالیات هست در ایالات متحده. جو بایدن قول داده که برای شرکت‌های بزرگ روی منافع سالانه شرکت‌های بزرگ مالیات‌ها رو افزایش بده. تا کنون میزان مالیات بر سود که شرکت‌های بزرگ 21% بود، جو بایدن این مبلغ مالیات رو می‌خواد به 28% برسونه. ضمناً قول داده که برای شرکت‌های چند ملیتی بزرگ هم مالیاتشون رو از 10.5% به 21% برسونه. ضمناً جو بایدن قول داده که آمریکایی‌هایی که بیش از $1,000,000 در سال مالیات دارن، مالیاتشون از 20% به 39.6% برسه، یعنی رقمی تقریبا 40% یا 2 برابر نرخ فعلی مالیات. البته در میان دیگر تدابیری که جو بایدن قرار هست اتخاذ کنه برای رسیدگی به وضعیت داخلی آمریکا، یکی مبارزه با حمل سلاح آزاد هست که گفته در این زمینه تلاش خواهد کرد که این حمل سلاح آزاد رو یک سر و سامانی بهش بده، محدودیت هایی اعمال کنه. گفته که یک رفرمی در تشکیلات پلیس اجرا خواهد کرد که این هم جزو برنامه‌هایی است که از چالش‌های جو بایدن به حساب میاد. در مورد مهاجرت، یکی از قول‌هایی که داده بود و از اون قول برگشت و بهش عمل نکرد این بود که گفته بود که سالانه 60 میلیون مهاجر خواهد پذیرفت، ولی سرانجام اعلام شد که این رقم به 15 میلیون خواهد بیشتر نخواهد بود، همون رقمی که در زمان دونالد ترامپ اجرا می شد. در نتیجه سهم پذیرش مهاجر در زمان دولت جو بایدن اینطور که به نظر میاد برابر پس با همون میزان پذیرش مهاجر در زمان دولت دونالد ترامپ. از دیگر مسائلی که جو بایدن قصد داره حتما بهش رسیدگی کنه، موضوع برجام هست که همچنان که میدونید با شک و تردیدهایی روبروست. عده‌ای بدبین هستن که ممکنه به نتیجه نرسه، اروپایی‌ها خوشبین هستن. همونطوری که میدونید در وین دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با وساطت کشورهای اروپایی در حال برگزاری است و انتظار میره که جو بایدن در این زمینه تمام تلاشش رو بکنه. صحبت های شده از برداشتن برخی از تحریم ها، اما هنوز مشخص نیست کدام یک از تحریم ها. در نتیجه همه چی بستگی داره به نتایج مذاکراتی که این روزها در وین در حال برگزاری است. یکی دیگه از کارهایی که دولت جو بایدن تدارک دیده، اعزام سفر هیئتی از مقامات آمریکایی به کشورهای خاورمیانه هست تا در مورد برنامه هسته‌ای ایران، در مورد مذاکرات آمریکا با ایران، هرچند فعلا غیر مستقیم، و احیای برجام با کشورهای عرب متحد ایالات متحده در خاورمیانه این هیئت نمایندگی رایزنی کنن، صحبت کنن، برای اینکه بسیاری از کشورهای عرب خاورمیانه نگران احیای برجام هستند، برای اینکه ترس اونها از این هست که جمهوری اسلامی از طریق بازگشت به برجام میدان پیشرفت به سوی سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، هرچند مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که قصد ساختن سلاح هسته‌ای رو ندارند. ما همچنان منتظر هستیم که سخنرانی جو بایدن در برابر نشست مشترک کنگره آمریکا متشکل از نمایندگان مجلس نمایندگان و سناتورهای آمریکایی آغاز بشه، و همونطوری که به اطلاعتون رسوندم همکاران ما در صدای آمریکا این سخنرانی رو به طور مستقیم با ترجمه فارسی برای شما پخش خواهند کرد. ما به بحث این که سخنرانی جو بایدن شروع بشه آنتن رو به اونها خواهیم داد که شما با شما در تماس خواهند بود. همونطوری که گفتم این نخستین سخنرانی جو بایدن پس از رسیدنش به مقام ریاست جمهوری است که در برابر کنگره آمریکا خواهد بود، و قصد جو بایدنی هستش که بگه که در 100 روز نخست ریاست جمهوریش به قولهایی که داده تا چه حد وعده کرده، و به هر حال با خوشبینی از 100 روز نخستش صحبت خواهد کرد. یک واکنش ها در جهان در مورد این 100 روز ریاست جمهوری جو بایدن تا حدودی مثبت بوده. جو بایدن رو تا حدودی با فرانکلین روزولت مقایسه می کنند که او هم در سالهای 30 وقتی که به ریاست جمهوری رسید دست به اقداماتی زد، و بعدش هم که همونطوری که در جریان هستید مصادف شد با جنگ جهانی دوم که همین هم سبب شد که روزولت سالها بیش از نزدیک به 12 سال در ریاست جمهوری بمونه. و جالب اینه که اولین فرمانی که جو بایدن امضا کرد پس از رسیدنش به مقام ریاست جمهوری، اینطور که تصاویر ویدیویی نشون میداد، در پایین در زیر پورتره و عکس فرانکلین روزولت این فرمان رو امضا کرد. جو بایدن برخلاف اون چه که تصور میشد به گفته تحلیلگران مختلف اروپایی و آمریکایی، برخلاف اون طور که صحبت میشد یا دولت پیشین آقای ترامپ به ریاست آقای ترامپ از او به عنوان شخصی که از کار افتاده صحبت میکرد، در این 100 روز از خودش بسیار انرژی نشون داد به گفته تحلیلگران اروپایی، و اینطور که خیلی ها میگن از تا اونجایی که مربوط به سیاست داخلی آمریکا میشه راجع به سیاست بین المللی هنوز خطوط سیاسی او مشخص نیست به طور قطعی، اما تا اونجایی که مربوط به سیاست داخلی میشه دست به اقدامات و تحولات زیادی در برای مردم آمریکا زده، و ضمن این که در مورد روابطش با متفقان آمریکا هم اقداماتی رو گفته که انجام خواهد داد. در برابر روسیه موضع گیری کرده، همونطوری که میدونید در برابر ولادیمیر پوتین، خط مشی ولادیمیر پوتین، سیاست ولادیمیر پوتین در برخورد با مخالفان روسیه، در پیوند با بحرانی که در شرق اوکراین برقرار هست، در پیوند با سوریه، و در مورد چین هم مسابقه بزرگ اقتصادی هست که بین دو قدرت بزرگ اول و دوم اقتصادی جهان یعنی ایالات متحده و چین این رقابت همچنان ادامه داره. اونطور که در آخرین خبرهای روز چهارشنبه شنیده شد، رشد اقتصادی آمریکا در این 100 روز دوره ریاست جمهوری جو بایدن تداوم داشته. البته در دوران دونالد ترامپ این رشد اقتصادی آغاز شد و در این 100 روز ریاست جمهوری جو بایدن هم تداوم داشته، و کارشناسان اقتصادی غربی میگویند که بدون شک امسال نخواهد بود که چین بتواند از نقطه نظر اقتصادی از آمریکا پیشی بگیره. به هر حال اینها جزو برنامه‌های آینده جو بایدن هستش که در زمینش به احتمال خیلی خیلی زیاد جزئیات بیشتری خواهید شنید. این اطلاعاتی که من خدمتتون میگم مطالبی است که در روزنامه‌های غربی کمابیش بهش اشاره شده و در مورد ایران هم همونطوری که گفتم مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران در وین با وساطت کشورهای اروپایی در جریان هست که البته با توجه به تنشی که همکنون بین روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده از طرف دیگه وجود داره، بحث در مورد برجام بدون شک به درازا خواهد کشید. فعلا قدرت‌های چهار به علاوه یک، یعنی روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه، با ایران مذاکره مستقیم دارند و به صورت غیر مستقیم ایالات متحده جداگونه با این چهار کشور به علاوه یک صحبت میکنه که در جریان پیشرفت این گفتگوها قرار بگیره. برنامه پخش مستقیم سخنرانی جو بایدن هنوز شروع نشده و تا اون موقع من باز ازتون اجازه میخوام طبق روال همیشه بخش خبری چند تا خبر دیگه از رویدادهای مختلف ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونم. چنانچه سخنرانی جو بایدن آغاز شد، من خبر رو قطع میکنم و شما رو با وی او ای در ارتباط قرار میدیم. جوزف بورل، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، درباره بخشی از فایل صوتی وزیر امور خارجه ایران گفت: با وجود مانع تراشی های روسیه در برجام، گفتگو با این کشور باید جریان داشته باشه. جوزف بورل با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف گفت: کاملا مشخص است که روسیه در صدد ایجاد مانع در راه مذاکره و رسیدن به توافق بوده است. او افزود: با این همه باید روی روسیه در برجام حساب کرد، زیرا این کشور بخشی از توافق اتمی است. محمد جواد ظریف در فایل صوتی افشا شده روسیه را متهم کرد که به توصیف او تا آنجا که توانست در راه رسیدن به توافق جامع هسته‌ای مانع تراشی کرد. 13 تشکل کارگری و صنفی و دانشجویی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می برابر با 11 اردیبهشت، یعنی دو روز دیگه، از جمهوری اسلامی برای تبدیل ایران به زمین سوخته و خیانت به مردم انتقاد کردند و گفتند که کارگران برده نیستند و تن به تداوم این وضعیت نخواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان استان البرز و شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی این بیانیه را امضا کردند. از دیگر امضا کنندگان بیانیه: کارگران غیر رسمی نفت، کارگران مستقل گروه ملی صنعتی فولاد ایران اهواز، کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، کانون مدافعان حقوق کارگر و ندای زنان ایران هستند. این تشکل‌ها با تأکید بر سازماندهی فوری اعتراض‌های سراسری، از جمله خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران، معلمان، دیگر مزدبگیران و بازنشستگان به بالای 12 میلیون تومان در ماه شدند. من همچنان منتظر هستم که شهرام از اتاق فرمان به من اطلاع بده که رابطه ما با صدای آمریکا برقرار هست و منتظر آغاز سخنرانی جو بایدن در برابر کنگره هستیم. باز لازمه یادآوری کنم که امشب ساعت از 8:30 به بعد به وقت واشنگتن در شرق آمریکا برابر با 5 صبح به وقت ایران، جو بایدن قرار هست که در نشست مشترک کنگره با حضور نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا و سناتورهای آمریکایی نخستین سخنرانی دوران ریاست جمهوری خودش رو انجام بده. این سخنرانی قرار هستش که تا دقایق دیگه حاضر بشه، شروع بشه. و لازمه باز یادآوری کنم که جو بایدن به دعوت نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پذیرفته که این سخنرانی رو به مناسبت رسیدن به پایان 100 روز دوران ریاست جمهوریش سخنرانی کنه. و گفته میشه که این سخنرانی، محور اصلی این سخنرانی، اولویت‌های جو بایدن در سیاست داخلی آمریکا هست. ضمن اینکه طبق همه سخنرانی‌هایی که در برابر کنگره آمریکا ایراد میشه، بدون شک انتظار میره که جو بایدن در مورد سیاست خارجی ایالات متحده، از جمله روابطش با چین و روسیه و همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران، درباره متحدان ایالات متحده در خاورمیانه و همچنین متفقان ایالات متحده در اروپا، کشورهای اروپایی، مسئله ناتو و بقیه، به خصوص از نقطه نظر داخلی و جهانی فکر میکنم مبارزه با ویروس کرونا، بخشای دیگری از سخنرانی جو بایدن رو تشکیل خواهند داد. باز اجازه میخوام تا آغاز سخنرانی جو بایدن چند خبر کوتاه دیگر رو من به اطلاعتون برسونم که بدون شک در صورت آغاز سخنرانی خبرها رو قطع میکنیم. در پیوند با جلسه دادگاه 6 متهم سیاسی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام 6 متهم سیاسی، ناهید تقوی، سمیع کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، مهران رؤوف و الهام صمیمی روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. مصطفی نیلی، وکیل مدافع 5 تن از این متهمان، خانم‌ها تقوی، کارگر، سلیمانی و محمد نژاد و همچنین مهران رؤوف، در توییتی نوشت که در این جلسه موکلینش تفهیم اتهام شدند و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد. او توضیحی درباره اتهامات موکلان خود و نیز الهام صمیمی نداد. به گزارش خبرگزاری هرانا، 6 متهم سیاسی در مهر و آذر سال 99 به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند 2 الف اوین منتقل شدند. از میان این 6 تن، ناهید تقوی، مهران رؤوف و سمیع کارگر هنوز در بازداشت به سر میبرند. ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و مهران رؤوف شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی هستند. احمد ضیا سراج، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، روز چهارشنبه گفت بیش از 400 عضو گروه داعش از 14 کشور در افغانستان زندانی هستند. او افزود مذاکرات با کشورهای مطبوع این افراد جریان دارد تا راه حلی در این باره به دست آید. به گفته این مقام امنیتی افغانستان، حدود 300 تن از این زندانیان تبعه پاکستان هستند. سایر زندانیان داعشی از اتباع ازبکستان، چین، قرقیزستان، روسیه، اردن، ایران، ترکیه، اندونزی، بنگلادش، هند، الجزایر و مالدیو هستند. احمد ضیا سراج همچنین از جامعه جهانی خواست افغانستان را در مبارزه با تروریسم تنها نگذارد. آلبرت بورلا، مدیر شرکت داروسازی فایزر، در مصاحبه با شبکه CNBC گفت قرص درمان کننده کرونا احتمالاً تا پایان سال 2021 آماده می شود. او گفت این قرص که در مراحل آزمایشی بالینی قرار دارد، در درمان گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا نیز اثر بخش خواهد بود و باید در هنگام بروز بیماری مصرف شود. آقای بورلا گفت اگر آزمایش‌ها رضایت بخش باشد و اداره نظارت بر داروی آمریکا مجوز آن را صادر کند، این دارو میتواند تا پایان سال 2021 در دسترس قرار گیرد. او افزود شرکت فایزر از اداره نظارت بر داروی آمریکا خواسته است مجوز تزریق واکسن ضد کرونا این شرکت به کودکان 12 تا 15 ساله را نیز صادر کند، زیرا به گفته او واکسن فایزر در این گروه سنی 100% مؤثر بوده است. بر اساس این گزارش واکسن فایزر بر روی اطفال 6 ماه تا 11 ساله نیز در دست آزمایش است. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دستکاری در قانون بودجه سال 1400 را خیانت توصیف کرد. به گزارش وبسایت الف متعلق به احمد توکلی، او که ریاست گروه موسوم به دیدبان شفافیت و عدالت را بر عهده دارد، تغییر ارقام بودجه در جهت منافع فردی یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص را غیر قابل چشم پوشی دانست. خبرگزاری ایرنا پیشتر گزارش داده بود که کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات گسترده‌ای در بودجه سال 1400 پس از تصویب آن و بدون اطلاع دولت اعمال کرده است. در این ارتباط بودجه برخی نهادهای دولتی حذف شده و منابع ملی آنها به نهادهای خاصی چون بسیج، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی اختصاص یافته است. این تغییرات توسط محمد باقر قالیباف به عنوان مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شده است. در همین حال حسین قربانزاده مشاور ارشد رئیس مجلس گزارش ایرنا را افترا خوانده و گفته است مجلس روز پنجشنبه از این خبرگزاری شکایت خواهد کرد. روسیه روز چهارشنبه در اقدامی تلافی جویانه 7 دیپلمات کشورهای بالتیک شامل لیتوانی، استونی و لتونی و همچنین سلوواکی را اخراج کرد. این دیپلمات‌ها یک هفته فرصت دارند تا خاک روسیه را ترک کنند. این اقدام پس از آن انجام شد که طی هفته‌های اخیر جمهوری چک 18 دیپلمات روس را که به گفته پراگ ماموران نهادهای اطلاعاتی بودند به دلیل دخالت جاسوسان روسیه در انفجار دو انبار مهمات در سال 2014 اخراج کرد. در پیان کشورهای اسلوواکی، استونی، لیتوانی و لتونی در حمایت از جمهوری چک 7 دیپلمات روس را اخراج کردند. رومانی نیز یک وابسته نظامی سفارت روسیه را اخراج کرد. در همین حال بلغارستان نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگستری این کشور شواهدی جمع‌آوری کرده است که از دخالت احتمالی 6 روس در انفجار 4 انبار اسلحه در بلغارستان بین سالهای 2011 تا 2020 حکایت دارد. به نوشته رویترز قرار بود این سلاح‌ها به اوکراین و گرجستان فرستاده شود. وزارت دفاع ترکیه دیشب اعلام کرد جنگنده‌های این کشور روز چهارشنبه حمله به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق را ادامه دادند و تکاوران نیروی زمینی این کشور نیز برای همراهی با این عملیات وارد خاک عراق شدند. ارتش ترکیه عملیات زمینی و هوایی تازه خود علیه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را از روز جمعه گذشته در شمال عراق آغاز کرد. پکاکا این حمله تازه را حمله‌ای برای نسل کشی توصیف کرد و دموکراسی‌های جهان را به موضع‌گیری علیه ترکیه فراخواند. از زمان آغاز شورش حزب کارگران کردستان در سال 1984 در مناطق جنوب شرقی ترکیه تا کنون ده‌ها هزار تن جان خود را از دست دادند. آمریکا و اتحادیه اروپا پکاکا را در زمره گروه‌های تروریستی می‌دانند. همچنان که به اطلاعتون رسیدیم الان حدود ساعت 5:28 دقیقه به وقت ایران هست، منتظر آغاز سخنرانی جو بایدن در برابر مجلس اعضای مجلس نمایندگان و سناتورهای کنگره آمریکا هستیم. به اطلاعتون رسوندیم که جو بایدن قرار است در این سخنرانی درباره اولویت‌هاش در سیاست داخلی، درباره موفقیت‌هایی که یا به قول معروف عمل کردی که داشته در قبال قول‌هایی که داده بود صحبت بکنه. می‌دونید که قول داده بود 100 میلیون آمریکایی در 100 روز نخست ریاست جمهوریش واکسینه بشن و اینطور که در سخنان پریشبش گفت این تعداد به 200 میلیون نفر رسیده که از این 200 میلیون نفر 141 میلیونشون دوز اول واکسن رو دریافت کردند و 96 میلیون هر دو دوز رو دریافت کردند و این آمار تقریبا میرسه به 200 میلیون. و از دیگر محورهای سخنرانی جو بایدن سیاست‌های اقتصادی اوست، درباره کمک‌هایی که به خانواده‌های آمریکایی کرده، کمک‌های اقتصادی برای زیرساخت‌های آمریکا، کمک 1400 دلار به همه خانواده‌های آمریکایی برای بهبود شرایط اقتصادیشون، تصمیماتی در مورد افزایش مالیات خانواده‌های پردرآمد، یعنی کسانی که بیش از 1 میلیون دلار بیش از 1 میلیون دلار درآمد در سال دارند، و همچنین شرکت‌هایی که سود شرکت‌های بزرگی که به هر حال اقتصاد آمریکا روی دوش اونهاست با مالیاتشون رو افزایش خواهد داد، و همچنین کشورهای چند ملیتی که تا کنون مالیاتشون 20-21% بوده، این مالیات رو به 28% میرسونه. تحلیلگران اروپایی میگن جو بایدن داره سیاست‌های یک حکومت چپ رو اعمال میکنه، اما باید پرسید که در میان طبقه آمریکا نظر آمریکایی‌ها درباره سیاست جو بایدن چه هست. از دیگر مسائلی که جو بایدن قول داده بهشون رسیدگی کنه، یکی مسئله حمل آزاد اسلحه هست که گفته که یک سر و سامانی به قوانین حمل آزاد اسلحه خواهد داد. البته معلوم نیست با توجه به لابی خیلی پرقدرت کسانی که هوادار حمل اسلحه آزاد هستند بتونه تغییرات زیادی ایجاد کنه، ولی جزو چالش هایی هست که در برابرش هست. گفته که درباره عملکرد پلیس دست به یک سری اصلاحات خواهد زد که هنوز جزئیاتش مشخص نیست، و در مورد مهاجرت قول داده بود که اجازه خواهد داد سالی 60 میلیون مهاجر تازه وارد آمریکا بشن، ولی به تازگی اعلام شد که سرانجام این رقم به 15 میلیون کاهش یافته، همون رقمی که در زمان دولت دونالد ترامپ اعمال می شد. در مورد قوانین انتخاباتی هم قولهایی داده که اینها به هر حال جزو نکته هایی هستش که به احتمال زیاد در این سخنرانی به اونها اشاره خواهد کرد. در مورد روابط ایالات متحده با چین و روسیه هم احتمال میره که صحبت کنه. میدونید که در مورد نقض حقوق بشر در چین و روسیه بارها جو بایدن موضع‌گیری کرده، در مورد حقوق مسلمانان اویغور، در مورد تهاجم‌هایی که چه از نقطه نظر مانورهای نظامی پرواز در آسمان تایوان جو بایدن رو بسیار نگران کرده و واکنش نشون داده به این حرکت‌های چین. در مورد روسیه اختلافاتی که همچنان در مورد هم نقض حقوق بشر با ولادیمیر پوتین داره و هم در مورد بحرانی که در شرق اوکراین هست، صفبندی نیروهای روسی در شرق اوکراین، مسئله پیوند کریمه به روسیه در سال 2014 که جو بایدن همچنان به اون اعتراض داره، حتی در زمانی که در دوره باراک اوباما معاونت ریاست جمهوری رو به عهده داشت در این مورد موضع‌گیری کرده بود. اینها از مسائلی است که به عنوان مسائل مورد اختلاف بین دو رئیس جمهوری ایالات متحده و روسیه است، و به پیشنهاد جو بایدن قرار هستش که در تابستان این دو رئیس جمهور با هم یک دیدار حضوری داشته باشن. قبلا به طور تلفنی تماس هایی داشتن و در مورد مسائل مختلف با هم صحبت هایی کردن. در مورد ایران، همونطور که اطلاع دارید، ایالات متحده، نمایندگان دولت کنونی ایالات متحده به طور غیر مستقیم در مورد برجام با ایران در مذاکره هستند، با وساطت سایر اعضای برجام که امروز بهشون گفته میشه کشورهای 4+1، برای اینکه قبلش 5+1 بود، اما از اونجایی که ایالات متحده دیگه عضو برجام نیست با خروج آمریکا در سال 2018 دیگه عضو برجام نیست، این مذاکرات به گفتگوهای 4 به علاوه 1 با ایران معروف شده، با حضور کشورهای امضا کننده برجام مثل روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان و ایران. اینا جزء از بخش‌های عمده‌ای هستش که اینطور که پیش نوشته‌های سخنرانی جو بایدن به دست خبرگزاری‌ها رسیده منتشر شده و انتظار میره که جو بایدن عمدتاً به این مسائل بپردازه. هنوز معلوم نیستش که این سخنرانی چقدر طول بکشه، ولی اون چه که مسلم هست فعلا حدود 35 دقیقه تأخیر دارن، چون ما 35 دقیقه است که با شما همراه هستیم و منتظریم که این سخنرانی شروع بشه و منم همینطور دارم مطالب رو به اطلاع شما میرسونم و اینطوری به من خبر دادن که آماده شد. من سخنانم رو کوتاه میکنم، شما و صدای آمریکا در جریان که در جریان سخنرانی جو بایدن در کنگره آمریکا قرار بگیرید. تا لحظات دیگه فکر میکنم شروع بشه. To present to you the President
of the United States. رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی خواهد گفت که وال استریت این کشور رو نساخت، طبقه متوسط این کشور رو ساخت و اتحادیه ها طبقه متوسط رو ساختن. همطور که میدونید ایشون آقای مارتی والش رو وزیر کار رو به عنوان مقام سابق اتحادیه وزیر کار خودش قرار داده. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رو، نخستین سخنرانی او رو خواهیم شنید با ترجمه همزمان همکارم رامش راسخ و انتظارات فراوانی که از این سخنرانی بسیاری دارم.
خیلی خوبه که در واقع مثل اینه که به منزل برگشتم. خانم رئیس مجلس نمایندگان، خانم معاون ریاست جمهوری، هیچ رئیس جمهوری این دو کلمه رو نگفته از پشت این تریبون. هیچ رئیس جمهوری تا الان نگفته نام دو بانو رو و زمان اون واقعا فرا رسیده بود. بانوی اول آمریکا، من شوهرش هستم، اشاره به خانم جیل بایدن. جنتلمن شماره 2، همسر خانم کمالا هریس، رئیس دیوان عالی، اعضای کنگره ایالات متحده و مدعوین گرامی، هموطنان آمریکایی من، در حالی که محیط اینجا آشناست، این اجتماع یک کمی متفاوته با گذشته به خاطر نوع دوره‌ای که درش هستیم. در طول تاریخ رئیس‌های جمهور اومدن به این تالار که صحبت بکنن، خطاب به کنگره، به کشور و به جهان، تا اعلام بکنن جنگ رو یا گرامی بدارن، صلح رو و نقشه‌ها و امکانات تازه رو معرفی کنن. امشب من اومدم صحبت کنم راجب بحران و فرصت، راجب بازسازی کشور، تجدید حیات دموکراسی و پیروزی آینده برای آمریکا. من اینجا هستم در کنار شما، تنها یک روز مونده به 100th روز تصدی کارم. 100 روز از زمانی که سوگند ریاست جمهوری رو ادا کردم، دستم رو برداشتم از روی انجیل خانوادمون و به ارث بردم یک کشور بحران زده رو. بدترین بیماری همه‌گیری در 100 اخیر، بدترین بحران اقتصادی از زمان رکود عظیم، بدترین حمله به دموکراسیمون از زمان جنگ داخلی آمریکا. حالا بعد از تنها 100 روز میتونم گزارش بدم به کشور که آمریکا بار دیگر در حال حرکت است. تبدیل خطرات جدی به امکانات، تبدیل بحران به فرصت، تبدیل پسرفت به استحکام. همه ما میدونیم که در آمریکا هرگز تسلیم نمیشیم، همیشه به پا میخیزیم و کاری است که امروز میکنیم. آمریکا باز میخیزه بار دیگر، انتخاب میکنه امید رو در برابر ناامیدی و نور رو در برابر تاریکی. بعد از 100 روز آمریکا آماده است برای اینکه بتونه باز خیزه. ما کار میکنیم بار دیگر، در رویا در سر میپرورانیم، کشفیات میپردازیم و دنیا رو رهبری میکنیم. ما به یکدیگر نشون دادیم و به دنیا نشون دادیم که هیچ وقت آمریکا رها نمیکنه قدرت خودشو و قدرت رهبریشو. آمریکا در آتش می سوخت و ما به لطف قدرت رهبری خانم پلوسی و آقای شومر و حمایت دموکرات ها و جمهوری خواهان و افراد مستقل این کار کردیم. تونستیم برنامه نجات آمریکا رو به راه بندازیم که بیشترین پیام ها رو داره در تاریخ آمریکا. ما همین از الان مشاهده می کنیم نتایج رو.
We're already seeing the results.
ما داریم میبینیم، مشاهده میکنیم نتایج رو.
After I promised we get 100 million COVID.
من گفته بودم که 100 میلیون دوز به بازوی مردم خواهیم زد واکسن ضد کووید. 220 میلیون دوز واکسن ضد کووید به بازوها تلقیح شده. به لطف همه شما، به لطف کمک همه شما.
With your help.
با کمک شما، کمک همه، ما تمام منابع دولتی رو به کار میبریم در راه واکسن. 400 هزار داروخانه و 700 هزار مرکز در محله ها برای اینکه واکسینه بشن حتی افراد فقیر. ما یک مراکزی داریم در محله های مختلف و حتی واحد های سیار داریم که برسن به دورترین جاها مردم رو واکسینه بکنن. امروز 90% از آمریکا در فاصله 5 مایلی یک محل واکسینه شدنه. همه اونهایی که بالاتر از سن 16 هستن، همه الان واجد شرایط هستند برای مایه کوبی. همین الان برید واکسینه بشید آمریکا، برید واکسینه بشید، در دسترس هست و شما الان واجد شرایط هستید برای مایه کوبی.
When I was sworn in on January 20th, less than 1% of the seniors in America are fully vaccinated against COVID-19.
1% از آمریکاییان در 20 ژانویه ضد این بیماری مایه کوبی نشدند. الان 70% از آمریکاییان 65 سال به بالا کاملا محفوظ هستند در برابر این بیماری. 80% پایین رفته میزان زیانی که کووید وارد میکنه به آدما. نصف افراد بالغ در آمریکا حداقل یک دوز واکسن رو دریافت کردن. در گلندل در ایالت آریزونا رفتم اونجا و از یک پرستار پرسیدم، گفتم چه شکلیه وضع؟ به من نگاه کرد، گفتش که همانند اینه که هر دوزی که واقعا وارد بازو میکنم به همانند اینه که یک دوزی از امید داریم میدیم. یک بچه‌ای که گرفتار ناراحتی بدنی بود گفت من میترسم که بیماری رو ببرم به منزل، ولی بعد رفت واکسینه شد، مایه کوبی شد. گفت نشستم در اتومبیل، وقتی دوز رو به من زدن از خوشحالی گریستم در داخل اتومبیل، آسودگی خاطر پیدا کردم. بچه‌ها، پدر مادرها میبینن بچه‌ها رو که لبخند میزنن چون میتونن به مدارس برگردن به خاطر اینکه راننده اتوبوس و کارمندان کافتریا واکسینه شدن. پدر بزرگ و مادر بزرگ میتونن بچه ها رو ببینن، در صورتی که قبلا دستشون از پشت شیشه تکون میدادن. این واقعا به مفهوم همه چیزه. میدونید هنوز کار زیادی باقی مونده. آمریکاییان زیادی میدونن کار زیادی مونده برای غلبه بر این ویروس. ما نمیتونیم واقعا دفاع خودمون رو کنار بگذاریم، ولی امشب من میتونم بگم که به خاطر شما مردم آمریکا، پیشرفت ما در 100 روز اخیر ضد یکی از بدترین همگیری های تاریخ، یکی از بهترین دستاورد های لوجستیک این کشور بوده. دیگه چی انجام دادیم در این 100 روز نخست؟ ما به تعهد خودمون وفادار بودیم. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها و چک‌های 1400 دلاری فرستادی برای 85% خانوارهای آمریکایی و 160 میلیون چک فرستادیم. این باعث تفاوت مثبته برای بسیاری، باعث میشه که همه چیزشون تغییر بکنه. یه مادر مجرد در تگزاس به من نوشت، گفت موقعی که شاغل نبود این چکی که بهش رسید باعث شد که بتونه رو میز غذا بذاره و باعث شد که او و پسرش از آپارتمانشون اخراج نشن. یه مادر بزرگ در ایالت ویرجینیا به من گفت فوری نوش رو برد به دکتر چشم، چیزی که ماها به تعویق انداخته بود برای که پولشو نداشت. یکی از تصاویر مشخص این بحران لاغل از دیدگاه من اتومبیل هایی بود که صف کشیده بودن کیلومترها و کیلومترها. حتی اتومبیل های قشنگ، نه فقط اتومبیل های بد. چرا منتظر بودن که یک جعبه ای از مواد غذایی در صندوق عقبشون قرار بده بشه؟ من فکر نمی کردم هرگز همچین چیزی رو در آمریکا ببینم و هیچ کدوم از این چیزا هم تقصیر اونا نیست، به هیچ وجه تقصیر اونا نیست. این آدم ها در این وضعیت قرار گرفتن. به همین خاطر که طرح نجات آمریکا مواد غذایی و مواد تغذیه کننده میرسونه به میلیون ها آمریکایی و گرسنگی در حال پایین رفتنه و همینطور ما داریم کمک میکنیم برای کرایه خانه، کمک میکنیم به آدم ها. شما میفهمید این مسئله رو که باعث بشه مردم خارج نشن، اخراج نشن از خونه هاشون. یه وام هایی میدی به اماکن کوچک کسب و کار که بتونن کارمنداشون رو نگه دارن. در این 100 سال 800 هزار آمریکایی دیگر ثبت نام کردن در برنامه بیمه های بهداشتی. 800 هزار نفر آمریکایی دیگر. ما یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها را در انجام میدیم در بهبود مراقبت های بهداشتی برای کهن سربازان. سرمایه گذاری خطیر برای پرداخت به بحران مواد مخدر و به لطف برنامه نجات آمریکا ما در مسیر قرار گرفتیم که فقر در میان کودکان رو به نصف تقلیل بدیم. در جریان این ماجرا، در حالی که این اتفاقات می افتاد، اقتصاد خلق کرد بیش از 1.3 میلیون شغل تازه رو در 100 روز. مشاغل بیشتری، مراتب بیشتری در 100 روز در مقایسه با هر رئیس جمهور دیگر. صندوق بین المللی پول، صندوق بین المللی پول برآورد میکنه که اقتصاد ما رشد خواهد کرد به میزان 6% امسال. این سریع ترین میزان رشد اقتصادی خواهد بود در این کشور طی 40 سال اخیر. آمریکا در حال حرکته، به پیش جلو میره و نمیتونیم متوقفش کنیم. ما در رقابت هستیم با چین و کشورهای دیگه تا پیروز بشیم در قرن 21. ما در چاره خطیری هستیم. باید کار بیشتری بکنیم که فقط بازسازی بکنیم. باید بهتر بسازیم. باید رقابت بکنیم با قدرتی که داریم. در طول تاریخمون نگاه کنید، فکر کنید. سرمایه گذاری های عمومی و زیرساخت ها آمریکا رو تغییر و تحول داده. فرصت های ما رو پیش برده. خطوط آهن سرتاسر کشور، اتوبان ها، دو اقیانوس رو به هم پیوند داد و یک عصر جدیدی از پیشرفت رو به ارمغان آورد. مدارس عمومی و همینطور کمک به شهرهای دانشگاهی باز کرد درهای فرصت رو. دستاوردهای علمی ما رو برد جلو. الان ما واکسن کشف میکنیم، میریم به کره مریخ، سیاره مریخ. اینها سرمایه گذاری است که به اتفاق یکدیگر انجام دادیم به عنوان یک کشور واحد و فقط دولت میتونستی سرمایه گذاری ها رو انجام بده. بارها و بارها ماها رو سوق دادن به سوی آینده. به همین خاطر من پیشنهاد کردم طرح مشاغل آمریکا رو، یک چیز منحصر به فرد در یک نسل در آمریکا. این بزرگترین طرح مشاغل از دوره جنگ جهانی دومه. شغل میآفرینه تا بتونه زیرساختار ترابری ما رو جلو ببره، جاده های ما رو مدرنیزه کنه، پل ها و اتوبان ها رو، شاهراه ها رو، مشاغلی برای ساختن بندرها، فرودگاه ها و خطوط آهن و خطوط ترانزیت و آب پاک. امروز 10 میلیون خانه در آمریکا و بیش از 400 هزار مدرسه و مراکز مهد کودک مراقبت از کودک الان در واقع مواد آلاینده دارن در لوله های آب که در واقع خطر بزرگی برای سلامتی بچه های ما. برنامه مشاغل آمریکا مشاغلی میآفرینه که 100% تمام این لوله هایی که آلوده هستن مواد آلاینده دارن، همه اینها جایگزین بشه تا تمام آمریکاییان بتونن از آب پاک بهره مند بشن.
And the process will create thousands and thousands of good paying jobs.
هزاران هزار جا شغل با درآمد خوب خلق خواهد شد، به طوری که مشاغلی که آمریکایی‌ها بتونن از اینترنت سریع استفاده بکنن. از جمله 35% از آمریکاییان در روستا، مناطق روستایی ندارن هنوز. کمک خواهد که به کودکانمون، به اماکن کسب و کارمون، برای موفقیت در قرن 21. من از معاون رئیس جمهور میخواهم که رهبری این تلاش رو به عهده داشته باشه، برای که میدونم این کار رو ایشون انجام خواهد داد. شغل میآفرینه برای ساختن یک تشکیلات برق و آب مدرن. به خاطری که ما ناکامی های فاجعه بار داشتیم و نتایج فاجعه به بار اومده، همونطور که در تگزاس و جایی دیدیم در میانه طوفان های زمستان، طرح مشاغل آمریکا هزاران مایل یا کیلومتر خطوط ارتباطی را ایجاد خواهد کرد که ما بتونیم تشکیلات برق کاملا محکم و کاملا پاک داشته باشیم. طرح مشاغل آمریکا کمک خواهد کرد به میلیون ها نفر که بتونن به مشاغلشون برگردن و به زندگی های حرفه ایشون برگردن. 2 میلیون بانو خارج شدن از نیروی کار در زمان این همه‌گیری کووید. 2 میلیون. و خیلی وقتا به خاطر اینکه نمیتونستن مراقبت های لازم رو جلب کنن برای بچه هاشون یا برای پدر سالمندشون که احتیاج به کمک داشت، 800 هزار خانواده الان روی لیست انتظار مراقبت‌های بهداشتی هستند تا بتونن در واقع از مراقبت‌های بهداشتی در منزل بهره‌مند بشن. اگه فکر می‌کنید مهم نیست، نگاه کنید در محله خودمون، خودتون، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نگرانی های عمده مشترک هست در مورد این که ما بتونیم از سالمندان، عزیزان سالمندمون مراقبت بکنیم. برنامه مراقبت های بهداشتی کمک خواهد کرد به اینها و مشاغل خلق خواهد کرد برای امدادگران و اونهایی که کارمندان خدمات بهداشتی هستند. ما به ما مدت ها بوده که استفاده نکردیم از کلمه لازم که نشون میده برای مبارزه با بحران اقلیم. این کلمه چی بوده؟ مشاغل، مشاغل، مشاغل. برای من، از دید من، وقتی من فکر میکنم راجع به تغییرات اقلیمی، فکر میکنم به مشاغل. طرح مشاغل آمریکا مهندسان و کارگران ساختمانی رو به کار خواهند انداخت برای ساختن ساختمانهایی که از نظر انرژی به صرفه باشند. کارگران برق 500 هزار ایستگاه شارژ در اتوبان‌ها قرار خواهند داد در شهرها تا بتونیم در واقع صاحب بازار برق باشیم. کشاورزان بتونن به کشاورزی بپردازن تا بتونن از آلودگی اکسید و کربن بکاهن و بتونن در واقع پول لازم رو بابت این کار دریافت بدارن. دلیلی نداره که در واقع این توربین ها در پیتسبورگ ساخته نشه به جایی که در پکن ساخته بشه. هیچ دلیلی وجود نداره که چنین چیزی پیش نیاد. دوستان، هیچ دلیلی وجود نداره که کارگران آمریکایی نتونن رهبر دنیا باشن در تولید اتومبیل‌های برقی و باتری‌های برقی. هیچ دلیلی وجود نداره. ما بهترین ها در دنیا هستیم. طرح مشاغل آمریکا میلیون ها شغل با درآمد خوب خلق خواهد کرد. همونطور پدر من میگفت با یه مقدار جای عمل داشته باشیم و یک اصل رهبری رهنمود این مسئله خواهد بود. کالاها رو ساخت آمریکا بخرید، کالاهای آمریکایی خریداری کنید. و این رو من با شدت تاکید میکنم این به هیچ وجه هیچ گونه خدشه‌دار نمی‌کنه موافقتنامه های تجاری ما رو. وقتی میگم کالای آمریکایی بخرید، مالیات دلارهای ناشی از مالیات های آمریکا استفاده خواهد شد برای خرید محصولات آمریکایی که در آمریکا ساخته شده و برای خلق مشاغل آمریکا. دقیقاً این هدف دولت فعلی آمریکاست. و من روشن کردم این نکته رو به تمام اعضای کابینه. به اونها گفتم که و گفتم که باید حتما این محصولات ساخت آمریکا بشه. من میدونم بعضی از شما در منزل از خودتون میپرسید که آیا این مشاغل به شما تعلق داره؟ خیلی از شما کسانی که من باشون رشد و نمو کردم احساس میکنن پس افتادن، به بوته فراموشی سپرده شدن در اقتصادی که اینقدر سریع در حال تغییر و تحوله. باعث ترس واقعا. بذارید من مستقیم با شما صحبت کنم. این چیزی که مردم نگرانش هستن، آیا من میتونم جا بگیرم در این تحولات؟ کارشناسان مستقل برآورد میکنن که طرح مشاغل آمریکا میلیون ها شغل و تریلیون ها دلار به رشد اقتصاد اضافه خواهد کرد. یه برنامه 8 ساله است. این مشاغلی با درآمد خوب که نمیتونه از منابع خارجی تامین بشه. 90% از مشاغل زیر ساختاخت که در این طرح در واقع خرج شده مستلزم دانشنامه دانشگاهی است. 75% حتی مستلزم مدرک 2 ساله دانشگاهی است یا کالج. طرح مشاغل آمریکا در واقع یک طرح کارگری برای ساخت آمریکا و شناسایی میکنه چیزی رو که همیشه من گفتم در این تالار و جاهای دیگه. وال استریت یا بازار مالی این کشور رو نساخت، طبقه متوسط این کشور رو ساخت و اتحادیه کارگری طبقه متوسط رو ایجاد کردن. و به همین خاطر من از کنگره میخواهم که برنامه حفظ و حراست سازماندهی کارگری رو ازش حمایت بکنه تا ما بتونیم حق ایجاد سندیکا رو ازش حمایت بکنیم. راستی اینم بگم که یکی از چیزایی که من در مغز میپرورونم و راجبش فکر میکنم اینه که اون حد اقل دستمزد رو ببریم بالا به $15 برسونیم. هیچ کس که 40 ساعت در هفته کار میکنه نباید زیر خط فقر زندگی بکنه. و ما باید تضمین بکنیم که حتما فرصت‌های بیشتری باشه برای بانوها. بذارید هر چه زودتر لایحه مربوط به اون به سر میز من بیاد. وقت زیادی به هدر رفته، حتما باید این به میز کار من بیاد. و نهایتاً طرح مشاغل آمریکا شاهد بزرگترین افزایش خواهد بود در پژوهش‌های غیر دفاعی. ما شاهد تغییرات فناوری خواهیم بود. من راجع به این مسئله می‌دونم. تغییرات فناوری خواهیم دید طی 10 سال آینده بیش از هر چیزی که در 50 سال اخیر دیدیم. این همه چیز در حال تغییره و ما در زمینه رقابت داریم کمی پس می‌افتیم. دهه‌ها پیش ما 2% از درآمد ناخالص ملیمون سرمایه گذاری می شد در پژوهش ها و تکمیل کالاهای مختلف. امروز آقای وزیر کمتر از 1%. چین و کشورهای دیگه دارن سریع به ما می رسن. ما باید توسعه بدیم و غلبه بکنیم از نظر در زمینه های محصولات و تکنولوژی های آینده، باتری های پیشرفته، تکنولوژی بیولوژیکی، تراشه های کامپیوتری و انرژی پاک. وزیر دفاع میتونه به شما بگه و شمایی که در امنیت ملی هستی میتونید بگید که وزارت دفاع آژانس دبربن دارپا، یعنی آژانس پیشبرد پروژه های پیشرفته دفاعی، که البته از سالها پیش به راه بوده این برنامه، برای اینکه ما بتونیم در واقع به دستاوردهای دست برسیم، دست پیدا بکنیم که پیش ببره امنیت ملی ما رو، و باعث شده که به کشف اینترنت برسیم و همینطور برنامه های راه نمای جاده. انستیتوی ملی بهداشت، من معتقدم که باید یک برنامه مشابه پژوهشی رو به راه بندازه، منتها در زمینه بهداشت. این یک هدف خاصی خواهد داشت، برای اینکه به دستاوردهای دست پیدا کنیم برای پیشگیری از بیماری ها، ردیابی و معادله بیماری ها مثل آلزهایمر، مرض قند و سرطان.